به باغی مشغولند.
در ادامه آیات قبل این آیات به اوضاع زمین و آسمان در آستانه قیامت اشاره کرده و می‌فرماید نظام حاکم بر کهکشان‌ها و کرات آسمانی به هم می‌خورد، ستارگان از مدارهای خود منحرف می‌شوند و از برخورد آنها با یکدیگر آسمان پر از دود و غبار می‌شود. زمینی که ما در آن ساکن هستیم با وجود حرکت‌های وضعی و انتقالی چنان رام و آرام است که هیچ گونه حرکت و لرزشی را احساس نمی‌کنیم و با آرامش بر روی آن زندگی می‌کنیم. اما در آستانه قیامت با وقوع زلزله عظیم کوه‌ها از جا کنده شده و به حرکت در می‌آیند. به طور کلی این آیات به این نکته اشاره دارد که هنگام قیامت جهانی نو با نظاماتی نوین جای این جهان را می گیرد. در آن زمان است که انسان در برابر نتایج اعمال خیش قرار خواهد گرفت. آن روز منکران قیامت از خواب غفلت بیدار می شوند و به اشتباه خود پی می برند. اما دیگر چه سود؟ با دیدن نشانه های قیامت و عذاب، اقرار و اعتراف و پشیمانی از سخنان ناروایی که درباره قیامت گفتند، سودی به حالشان ندارد و هیچ مشکلی را از آنان برطرف نمی کند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که به هم خوردن نظام حاکم بر جهان مقدمه برپایی نظام دیگری برای ایجاد قیامت است. نظامی که قوانین حاکم بر آن متفاوت از قوانین این جهان مادی است. و نکته دیگر این که منکران قیامت دلیل و منطق ندارند. سخنان آنان در انکار قیامت حرفهای بیپایه و باطلی است که برای سرگرم کردن خود و دیگران بر زبان جاری می کنند.
شکران یا ربی شکران، قلبي شكرا، ودربي شكرا، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن و عمل صالح بود و اینکه انسان اگر عمل صالح انجام می دهد نکند دچار عجب و خودبینی شود. یکی از راه هایی که می شود عجب و خودبینی را از خود دور کرد و جلوی آن را گرفت، این مطلب است که انسان عابد و انسان مؤمن و عبادتگر خداوند همیشه این سوال رو در ذهن خود مطرح کند که آیا عبادتهای من مورد قبول واقع شده است یا نه؟ آیا این عبادتی را که می کنم همون عبادتی است که خداوند از من خواست است یا خیر؟ راه دیگر هم برای زدودن و جلوگیری از عجب خود برتربینی در عبادات این است که از خود بپرسد آیا عبادتهای من تباه نشده است و از بین نرفته است؟ درست است که من عباداتی را در عمرم انجام دادم و انسان خوبی بودم، عمل صالحی داشتم، از کجا معلوم که این اعمال صالح من از بین نرفته باشد و تباه نشده باشد؟ این حالت برای انسان ممکن است از اینجا پیش بیاید که برخی از گناهان است که اون گناهان اگر از سوی انسان انجام شود، نماز عبادت های انسان را، انفاق او را، احسان او را، حج او را، زکات او را و روزه او را از بین میبرد و یک عمر زحمت انسان را حبط و تباه میکند و برباد میدهد و افراد از بازار عمل و از عرصه بزرگ زندگی که عرصه مسابقه و تلاش است توهی دست و خالی برمیگردد و تمام اعمال نیک و عبادات را که همراه با برخی معصیت ها انسان انجام میدهد، انسان معصوم نیست، همه ما خطاکاریم، خطاهای از انسان سر میزند. در چنین حالتی اگر انسان از خود بپرسد که آیا منی که این همه عمل صالح انجام داده ام، از اون طرف معصیت های هم از من سر زده است و گناهانی را مرتکب شده ام، آیا این گناهان عبادت های من را نابود نکرده است و اونها را تبدیل به خاکستر نکرده است؟ اگر چنین حالتی برای انسان پیش بیاید و این پرسش را از خود داشته باشد، میتواند عجب و غروری که از ناحیه عمل خوب و کثرت اعمال صالح برای او ممکن است به وجود بیاید، این سوال و این پرسش از خود سبب میشود که انسان نبالد و مغرور نشود و بر عبادات و اعمال صالح خیش خیلی خیلی دل نبندد و همچنان در حالت خوف و رجا باشد. سوال این که آیا اعمال من از حبس شدن و نابود شدن به سلامت گذشته است تا با اونها دل خوش باشم، یا اینکه هنوز در مسیر راه است و یا اینکه خدای ناکرده باطل شده است. به انسان این حالت را انسان باید همیشه در نظر داشته باشد که اعمال صالح او در ممکن است در کمین گناهان بخورد و در کمین شیاطین و ضایع شود و برباد برود. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari و نشانی صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين القرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
Allah
واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
تشکر میکنیم از اینکه نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه ضربان را تقدیمتان میکنیم. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوبان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز 11 امام معصوم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر صفا نجفی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی هستیم تا در ارتباط با یکی از شایع‌ترین مشکلات جهان بشری از نظر صحی و بهداشتی یعنی کمخونی صحبت بکنیم، مخصوصا کمخونی های بخاطر فقر آهن یا کمبود آهن در بدن، دلائل و فاکتورهای زمینه ساز ای بیماری، راه‌های وقایه، راه‌های پیشگیری و همینطور درمان و معالجه ای بیماری با دکتر صفا نجفی صحبت‌های خوبی را داشته باشیم که امید است به خاطر شیوع و زیاد بودن ای بیماری در بسیار بسیار از افراد شما ما را همراهی بکنین و انشالله از این بحث‌های ما استفاده لازم را ببرین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صفا نجفی سلام احترام ما را پذیرا باشین. تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اهمیت و شیوع مشکل کمخونی به خصوص کمخونی های به خاطر فقر و کمبود آهن بدن، خواهشمندیم در این برنامه راجع به اهمیت این بحث و شیوعش و علت ها و فاکتورهای زمینه ساز این کمخونی ها برای ما توضیحاتی را بفرمایین.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت از همه همکارانم خسته نباشیم میگم. اونطور که خودتونم تو ابتدای برنامه گفتید، کمخونی فقر آهن یکی از شایع ترین انواع کمخونی در دنیا جمله در کشور ماست.
بله،
خدا رو شکر وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی از حدود 30-40 سال پیش این مشکل رو درک کرد و از خانه های بهداشت ما شروع کرد به قربالگری انواع کمخونی و درمان اون، و خوشبختانه این کار باعث شد که تعداد زیادی از افراد مبتلا به کمخونی فقر آهن درمان بشن و حتی پیشگیری بشن.
بله،
مثلا طرح دادن قرصهای فروسولفات به خانه های بهداشت، دادن قرص آهن به تمام مادرهای حامله، دادن قطره آهن به همه نوزادا، آموزش بچه ها تو مدارس، اینا طرحهای بزرگیه که وزارت بهداشت انجام داده و باید بهشون خسته نباشیم بگیم واقعا کارهای بزرگی بوده. من الان تقریبا کمتر اتفاق میفته که خانم حامله‌ای بارداری به من مراجعه کنه فقر آهن داشته بود. این به خاطر اون برنامه کشوریه که در مورد فقر آهن ما در خانم‌های حامله میبینیم. ولی میدونید که هرچی میگذره دلایل یا به اصطلاح ما اتیولوژی فقر آهن با جامعه تغییر میکنه.
بله،
من یادم یه زمانی ما به خاطر اینکه خانم ها تو دوره پریودشون آهن مصرف نمی کردن و اصلا مصرف ساپلیمنت خیلی کم بود، یعنی خانم ها در حین قاعدگی آهن نمی خوردن، خیلی خیلی زیاد بین خانم ها فقر آهن می دیدیم. الان هم می بینیم ولی شویش واقعا کمتر شده، به خصوص در بین خانم ها. من خیلی خوشحالم از این که تقریبا بسیاری از خانم های کشور ما الان متوجه شدن که هر خانومی در دوره پریودش باید یه دارویی که مکمل آهندار باشه مصرف کنه.
بله،
و خوشبختانه بسیاریشون حداقل در مراکز استانها اینو متوجه شدن و انجام میدن. من بسیاری از مادرها رو میبینم بلا فاصله وقتی دخترانشون پریود میشن میان به من میگن آقای تو بهترین مکمل آهنی که ما تو دوره پریود میتونیم به دخترمون بدیم چیه؟ اینا همه مدیون وزارتخونه و برنامه‌های جالب شما، واقعا کمک خیلی بزرگی کردید. ولی میگم آهسته آهسته اتیولوژی داره، یعنی علت شناسی داره تغییر میکنه.
بله،
ببینید ما در گذشته ها میگفتیم خانم دفنا، یعنی هنوزم ما اعتقاد داریم اگه ما بتونیم در فقر آهن تو خانم‌ها جلوگیری کنیم خیلی خیلی موفق خواهیم بود. ولی یک خبر خوش بدم، تا درصد خیلی زیادی ما موفق بودیم. این خانم ها الان متوجه شدن که تو دوره قاعدگیشون، تو دوره بارداریشون، تو دوره شیردهیشون بایستی از مکمل های آهن استفاده کنن و من میبینم که استفاده میکنن و این خبر خیلی خوبیه.
بله،
ولی با این الان این اتفاق که افتاده، حالا یک گروه های دیگه اومدن جز به گروه های خطر ما قرار گرفتن. مثلا یه اتفاق جدیدی که افتاده برای درمان چاقی، بسیاری از خانم ها و آقایون رو آوردن به استفاده از روش های جراحی. ما بین اونایی که روش های جراحی برای کاهش وزن بدنشون استفاده میکنن مثل اسلیو، زیادی از اینا مریض دارم که اینا دچار فقر آهن شدن در بلند مدت. میدونید که برای جذب آهن ما احتیاج خیلی زیادی به اسیدیته معده داریم. وقتی این اسیدیته معده رو با یه چیزی کم میکنیم، یعنی مثلا خوردن مرتب و طولانی مدت آنتی اسیدها مثل فموتیدین، سایمتیدین، اومپرازول، مدت طولانی اینا رو مصرف میکنن، اینا فرد رو در گروه خطر قرار میده، یعنی اینا جذب آهنشون کم میشه.
بله،
تعداد زیادی از آدما من دیدم جدیدن افراد چاق بایپاس میکنن و بعد از اینکه بایپاس کردن اصلا متوجه نیستن که بایپاس کردن و گستریک اسلیو کردن مقدار اسیدیته معده رو کاهش پیدا میده. من در طول مثلا 2-3 سال گذشته تعداد زیادی مریض داشتم با هموگلوبینای 5.6 به من مراجعه کرد، گفتن آقای تو ما چند سال پیش مثلا اسلیو کردیم. جالب این که پزشک جراحیشون بهشون گفته که باید از ساپلیمنت آهن استفاده کنن، ولی اینا متاسفانه بعد از اینکه یه مدتی اینو، یا مثلا من خیلی اتفاق میفته میبینم که این دخترای جوون دلشون میخواد که وزنشون کم باشه، به خاطر همین رژیمای سنگین میگیرن. این رژیمای سنگین متاسفانه حاوی کاهش آهنه و وقتی آهن کاهش پیدا میکنه، من تو جوونا تازه بالغین 18 ساله ها 19 ساله ها 20 ساله ها فقر آهن میگیرن میبینم.
بله،
یه چیز جدیدتری که واقعا تو اتیولوژیش به صورت جدید وارد شد، جدید میبینم، میدونید که بیماری های قلبی عروقی یکی از دلایل مهم مرگ و میر در تمام دنیاست، تو کشور ما هم همینطور.
بله،
وقتی این بیماری قلبی عروقی میرن استنت میذارن یا CABG میکنن قلب باز انجام میدن، پزشکشون بهشون میگه که خوردن گوشت قرمز رو کاهش بدید به خاطر که کلسترولشون بیاد پایین. خب میدونید که یکی از بهترین منابع آهن گوشت قرمزه و وقتی این گوشت قرمز به طور کامل حذف میشه، این باعث میشه که فقر آهن ایجاد بشه. من خیلی از آدمایی که 3 سال پیش CABG کردن، یعنی عمل جراحی قلب باز کردن یا استنت گذاشتن توی یکی از مجاری کورونرشون، کنن بعد از 2-3 سال با فقر آهن، اینشون میده اتیولوژی ها داره عوض میشه. یا مثلا من یادمه که ما همیشه وقتی یه خانومی رو میدیدیم که فقر آهن داره، اول از همه به این فکر میکردیم که نکنه خونریزیش زیاده، نکنه فیبروم رحم داره، ولی واقعا اتیولوژی های جدیدتری وارد شده.
بله.
مثلا خونریزی های مخفی دستگاه گوارش، این اتفاق ما قبلا فقط تو آقایون میدید، الان جالبه ما هم تو آقایون این مشکل رو میبینیم هم تو خانوما.
بله.
پس میخوام خلاصه کنم این چند دقیقه‌ای که صحبت کردم، این که بازم هنوز ما گروه های خطرمون خانم هان، بازم خانم ها وقتی قاعده میشن حامله میشن شیر میدن، اینا فقر آهن پیدا میکنن، ولی آهسته آهسته آگاهی ها چون در جامعه بالا رفته، این گروه ها خوشبختانه دارن از ساپلیمنت ها استفاده میکنن. ایدئولوژی های جدیدی اومده که واقعا این ایدئولوژی ها یه نگاه خاص‌تر و نزدیکتری از طرف ماها میخواد که براشون بهشون گزارش کنیم اینا.
بله بسیار عالی، واقعا اطلاع رسانی و دادن معلومات به همه اقشار جامعه، به خصوص به جوانها، بلخص به دختران جوان که آشنایی با علتهای قدیمی و علتهای جدید شناخته شده در زمینه کمخونی فقر آهن داشته باشند بسیار مهم است. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع و مشکل که دیده میشه، بعضی افراد کمخونی دارن، به خصوص خانم ها که خب عادت ماهانه و بینمازی هم دارن، پریود میشن، اینا کمخونی واضح و شدید دارن، مدت های طولانی هم اینا قرص میخورن اما بازم کمخونی دارن، اینا شکایت میکنن، تشویش دارن که چرا کمخونی ما رفع نمیشه، در این قسمت اگه معلومات بدین.
ببینید یادتون باشه ما تا وقتی که یک خانم پریود میشه در هر ماه حدوداً بین 30 تا 80 سی سی خون از دست میده، این 30 تا 80 سی سی خون میشه 30 تا 80 میلی گرم آهن. ما برای اینکه 1 میلی گرم آهن و 36 تا 80 میلی گرم آهن المنتال بدیم بخوره تا 1 میلی گرم آهنش جذب، حالا شما فکر کنید وقتی 80 میلی گرم آهن در ماه یه خانومی کم داره، ما باید در ماه 2400-500 میلی گرم آهن بدیم به یه خانوم بخوره تا بتونه این مقدار آهنو. پس بنابراین وقتی فقر آهن ایجاد میشه در یه خانوم به خاطر مصرف نکردن ساپلیمنت، درمانش واقعا سخته.
بله.
پس یک دوز زیاد نیاز داریم. دو، متاسفانه داروهای مکمل آهن که در بازار داره قبلا بود شکل سولفاتش بود، یعنی شکل معدنی، باند به مواد معدنی، جذب مواد معدنی معمولا بده، باعث جی آی آپست میشه، یعنی مریض وقتی میخوره دچار یبوست میشه، دل درد میگیره، رنگ مدفوعش تغییر میکنه. خاطر همین بسیاری از خانم ها میدونن فقر آهن دارن، میدونن آن که دارن آهن از دست میدن، ولی ساپلیمنت آهن که میخورن مشکل دار میشن، چون مشکل دار میشن نمیخورنشون.
بله.
به این گونه خانم ها این خبر خوش رو بدیم که الان ساپلیمنت های آهن عالی در بازار وجود داره، مثل ساپلیمنت هایی که با گلیسرین باند میشه، مثل آیرون گلیسرولیت، مثل بیسگلیسرینیت، مثل بوتامیت، اینا جذبشون اولا خیلی خوبه، دو اون مشکل جی آی آپست رو ندارن. ولی مشکل اینجاست، ما به یه مریض میگیم مثلا تو 300 روز باید آهن بخوری، اکثر این خانوما معمولا 50 روز 60 روز 70 روز میخورن بعد قطع کنن، این باعث میشه که خب درمان نشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، نکات بسیار خوبی گفته شد. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلوبول های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه‌های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری‌های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بیحالی، بیقراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد،
پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع‌ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع‌ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می‌گیرد. کاهش میزان آهن می‌تواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم‌ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه‌ای فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول‌های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی می‌شوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می‌تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین C جذب آهن را بالا می‌برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می‌کند که می‌تواند ناشی از وجود بیماری‌های دیگری باشد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر صفا نجفی فوق تخصص امراض خونشناسی یا هماتولوژی در رابطه با نقش خانه‌های بهداشت و خانه‌های صحت در زمینه رفع مشکلات کمخونی در کشور ایران و همینطور در کل جهان صحبتایی کردند که بسیار مهم بود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب نجفی، در مورد منابع مورد استفاده آهن بدن، خب چیزهای مختلفی معرفی شده، توصیه میشه. از جمله اونایی که کمخونی دارن میگن که شما باید مثلا سبزیجات بخورین، سیفیجات بخورین، به خصوص راجع به پالک یا اسفناج، یا به اصطلاح بعضی مناطق در کشور ما به پالک اسفناج سوزی میگن، سبزی میگن. روی این طور یک خوراکی ها برای رفع کمخونی تاکید و توصیه میشه. نظر شما در این زمینه چیست؟
ببینید، یه اشتباهی که حتی بعضی وقتا اونایی که تو کار تغذیه هستن و مطالعاتی تو تغذیه هم دارن میکنن، اینی که یادمون باشه که بیشتر گیاه‌ها همراه با آهن فیتات ها رو دارن و این فیتات ها در دستگاه گوارش از جذب آهن جلوگیری میکنه. پس بسیاری از گیاه هایی که نام برده میشه، مثل اسفناج، مثل حبوبات، یا واقعا آهنشون بالاست ولی جذب آهنشون کمه.
بله،
یعنی مقدار زیادی از اونها باید مصرف کرد. به خاطر همین اگه از من سوال بشه که یه منبع خوب غذایی برای آهن بگی، از گوشت قرمز اسم میبرم. چرا؟ به خاطر که این فیتات نداره، باند به یه ماده عالی یعنی آمینو اسید، پس جذب گوارشیش خیلی بهتره.
بله.
پس اگه یه خانومی من مراجعه کنه که فقر آهن داشته باشه، من بهش میگم که شما باید اولا دارو مصرف کنی، چون مقدار آهن دارو خیلی خیلی بالاتر از مواد غذایی.
بله.
ولی اگه یه فردی بگه من آهنم طبیعیه، چه بکنم که آهنم کاهش پیدا نکنه؟ اگر خانم باشه بهش میگم دوران قاعدگیت ساپلیمنت آهن مصرف کن و گوشت قرمز هم همراهش مصرف کن. مواد از گیاهان برای جذب آهن باید با حجم خیلی زیاد استفاده کرد و خب میدونید که اکثرشون جی آی آپست میدن، داره نفع میشه. پس بنابراین بهتر اینجوری بگیم که بهترین منبع آهن در مواد غذایی اونایی هستند که با یه بند عالی وصلن، مثل آهن موجود در گوشت. نه دقیقا حرف شما درسته، اسفناج هم مقدار زیادی آهن داره ولی جذبش خورده کمه، بنابراین باید با مقدار زیاد خورده بشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یکی از سوالات و موضوعات مهمی دیگه که البته کلی هم باید پرسیده شوه، یکی ما کمخونی را در افراد داریم، برای اینمی کمخونی فقط امی که دیده شد یک نفر کمخونی داره، باید بلافاصله ما قرص و ترکیبات آهن تجویز بکنیم، یعنی باید به چیزهای دیگی هم فکر شوه؟
بسیار اشاره خوبی کردید به خونریزی. ببینید، یادمون باشه فقر آهن در خانم ها بعد از یائسگی و در آقایون در تمام سنین چیزیه که همیشه باید این زنگو تو گوشه یه پزشک بزنه که نکنه یه خونریزی یه جایی وجود داره.
بله.
و این خونریزی های مخفی از یه دونه هموروئید کوچیک تا یه کانسر بزرگ معده ممکنه متفاوت باشه. پس اگه ما یه خانومی دیدیم که به اصطلاح ما پست منوپوز بود، یعنی یائسه شده بود، و یا یه آقا دیدیم که مبتلا به فقر هم بود، مهمتر از درمانش پیدا کردن علتش.
بله،
من بسیاری از وقتا رزیدنت‌ها یا بچه‌ها یا همکارامون میبینن مریض رو، میگن فقر آهن داره، آقای دکتر ما بهش آهن بدیم، میگم نه نگر دار، اول ببین علتش چیه بعد درمانش کن، چون واقعا علت‌های خیلی خطرناکی زیر این موضوع خوابیده. من خواهش میکنم که از همه همکارای خودمون اگه یه فقر آهنی توی آقا یا یه خانم بعد از 50 سال پیدا کردن، اول قبل از درمان علامتی اول علتش رو پیدا کنن، چون من خیلی زیاد میبینم کانسرهای کولون، کانسرهای معده و دستگاه گوارش اون علامت فقط با فقر آهن مراجعه میکنن. پس این قسمت اول سوالتون، که یادمون باشه خونریزی رو همیشه تو فقر آهن به خاطر بسپاریم. اما در مورد درمان فقر آهن، ما مبتلایان به فقر آهن رو به دو گروه تقسیم میکنیم در کل. گروه اول اونایی که جذب گوارشی آهن درشون مشکل نداره.
بله،
که خب با اینا کار ساده است، این استفاده از یه ملح آهندار عالی، مثل ترکیبات با گلوکونیت، مثل ترکیبات با گلیسرین، گلیسرینیت، گلایسین به قول خودمون، اینا جذب آهنشون خیلی خوبه، آفست گوارشی نمیدن. زمان خوردنش وقتی که دستگاه یعنی معده خالیه، متاسفانه این گل تو همه قابل انجام نیست، یعنی بسیاری از افراد هستن که وقتی معده خالی آهن مصرف میکنن، حتی وقتی با آب زیاد هم مصرف میکنن، دچار آروغ زدن های مکرر، اتساع معده، درد شکمی و غیره میشن. تو اینا میشه گفت فاصله شو با مواد غذایی کمتر کنن، مواد غذایی که میخورن حاوی لبنیات نباشه. ولی خب اکثرا با معده خالی ما براشون تجویز بود.
بله،
قبلا ما هر روز آهن تجویز می‌کردیم، یعنی به مریضی که مبتلا به فقر آهن بود میگفتیم هر روز یه قرص آهن بخور. بعد دیدیم که دادن آهن روزانه به مریض مبتلا به فقر آهن هپسیدین رو توی کبد افزایش میده و افزایش هپسیدین کبد جذب آهن رو کم می‌کنه. بنابراین الان تقریبا یه 3-4 سالی هست که ما به مبتلایان به فقر آهن میگیم یه روز در میون بخورید که هپسیدین اونقدر در دستگاه گوارش افزایش پیدا نکنه که جذب آهن رو ممنوع کنه.
بله،
پس بنابراین ما میایم دوزای کم خانم دکتر، برخلاف اون زمان که ما 150 میلی گرم آهن المنتال به مریض میدادیم، الان میایم از قرصای مثلا گلوکونیت 24 میلی گرمی، 28 میلی گرمی یک روز در میون استفاده میکنیم، جذب آهن خیلی بهتر میشه. متاسفانه بعضی وقتا به یه نفر میگن تو فقر آهن داری، میری یه بسته 100 تایی آهن میگیری شروع کن روزی تا خوردن، به غیر از اینکه جی آی آفست بده جذب زیاد خیلی کم باشه.
بله،
گروه دوم خانم دکتر اون گروهی هستن که جذب آهن از دستگاه گوارششون مشکل داره. واقعا من خیلی مریض هستن که یه دونه قرص آهن بهشون میدم دیگه نمیتونن آهن بخورن، یا بعضی از افراد هستن جذب آهن ندارن، مثل اونایی که مبتلا به سلیاکن، یا مثل همین مریضایی که قبل از این به شما بهشون اشاره کردیم روی دستگاه گوارششون یه عمل جراحی انجام شده، مثلا بایپاس معده، مثلا اسلیو معده کردن، اینا جذب آهن خوبی ندارن. وقتی جذب آهن خوب ندارن ما مجبوریم از ملح تزریقی آهن استفاده.
بله،
من یادم، من 20 سال پیش که مثلا تازه تو این کار وارد شده بودم، از ملح آهن تزریقی خیلی میترسیدم. چرا؟ برای اینکه ملح‌های تزریقی آهن قبلا به این صورت فعلی نبود، حساسیت‌های خیلی شدید میداد، مرگ و میر ما. ولی خوشبختانه این ترکیب آهن با قند سوکروز که وارد بازار شد، که به اسامی آیرون سوکروز، فرینجک، باعث شده که روش های تزریقی آهن راحت تر باشه. الان همکارای من خیلی راحت تر دست به تزریق آهن میزنن.
بله،
افرادی که واقعا مشکل گوارشی با آهن دارن، مثل سلیاک جذب آهن ندارن، اسلیو کردن، بایپس معده کردن، یا هموگلوبینشون خیلی پایینه، به یه دلیل دیگه تزریقی میزنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری‌ها پیشگیری کنید.
Thank you. به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی. مبحث امروز ما در مورد آلرژی به نیش حشرات هست. مهمترین حشره‌ای که میتونه آلرژی ایجاد بکنه و آلرژی شدید ایجاد بکنه زنبورها هستن. پس آلرژی به نیش زنبور از مهمترین و خطرناکترین شاید بگیم آلرژی به نیش حشرات هست، که میدونیم زنبورها انواع مختلفی دارن. زنبور عسل داریم، زنبورهای گاوی داریم، زنبورهای حالا میگن یلو جاکت یا همون زرد رنگ داریم، که اینها هر کدوم میتونن با گزششون مشکلاتی برای فرد ایجاد بکنن. فردی که آلرژی به نیش زنبور داره میتونه طیفی از علائم رو بروز بده. میتونه علائم به صورت موضعی باشه، یعنی فرد وقتی که دچار گزش میشه فقط در ناحیه گزش یک ورمی ایجاد بشه و سوزش داشته باشه، قرمز بشه و بعد از دو سه روز این ورم از بین بره. گاهی ممکنه با گزش نه تنها اون موضع بلکه اون اندام خاص دچار ورم بشه. مثلا اگر انگشت دست کسی دچار گزش با نیش زنبور بشه، فرد تورم و قرمزی رو در سر تا سر اون دست تا حتی تا ناحیه بازو مشاهده بشه. این هم یه نوع واکنش هست به نیش حشرات. اما یه نوعی از واکنش به نیش حشرات آنافیلاکسی هست که اتفاق میفته، که در مورد آنافیلاکسی قبلا صحبت کردیم که علائمش چی هست. یعنی فرد به محض اینکه زنبور بگزدش دچار تورم در ناحیه صورت، قرمزی، کهیر، تنگی نفس، خسخس سینه و افت فشار خون و اختلال هوشیاری و حالت کما خواهد شد. اینها شدیدترین در واقع فرم آلرژی ناشی از نیش حشرات هست، که خب اقداماتی که برای آنافیلاکسی لازم هست در مورد این افراد بایستی انجام بشه. اما یک در واقع خبر خوب که وجود داره این هست که آلرژی به نیش حشرات، به خصوص این نوع آلرژی شدید به نیش زنبور، کاملا قابل درمان هست و با روش‌های درمانی گفته شده تا 97% افراد به این درمان پاسخ میدن. در مورد درمان این بیماران که اولا پیشگیری هست، اولین قدم این که فرد تا آنجایی که امکان داره از مواجهه با زنبور در واقع پیشگیری بکنه. این که میگن اگر بیرون از منزل یا جاهایی مثل مزارع، باغ، جاهایی که زنبور زیاد هست میرن، لباسهایشون پوشیده باشه، از لباسهای خیلی با رنگای تند استفاده نکنن، چون رنگهای تند مثل رنگهای قرمز و نارنجی باعث جذب زنبورها میشه به اون ناحیه. بنابراین بیشتر از لباسهایی با رنگ ملایم استفاده کنن و خب وسایلی که برای پوشش لازمه مثل کلاه یا دستکش اینها رو همراهشون داشته باشن و استفاده کنن و در واقع پیشگیری کنن از این که مواجه بشن با زنبور. برای افرادی که امکان پیشگیری وجود نداره، مثلا زنبوردارها، خب به هر حال شغلشون هست و دائم با زنبور عسل در ارتباط هستن و ممکن آلرژی به نیش زنبور عسل داشته باشن، در این افراد ایمونوتراپی توصیه میشه، که بایستی حتما به کلینیک های آلرژی مراجعه بکنن، با انجام تستای آلرژی مشخص بشه که به کدوم نوع از زنبور حساسیت دارن و با واکسن اون زنبور خاص حساسیت زدایی بشن. البته این روش درمانی آسانی نیست. یک دوره 3 تا 5 ساله داره که طول میکشه. بیمار بایستی مراجعات مکرر داشته باشه و به تدریج این حساسیت زدایی صورت بگیره. عرض کردم که اگر این دوره 3 تا 5 ساله رو بیمار طی بکنه، به احتمال 97% کلن آلرژی به نیش زنبورش از بین میره و دیگه در مواجهه با زنبور مشکل نخواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodarimashhad.
تشکر میکنیم از همراهی شما با نشرات نیمروزی رادیو دری. در این لحظه برنامه داستانهای تمثیلی به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خارج از مصیبت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مادر جان، خوش آمدید.
من مقدار خورما و مقدار هم آرد گندم میخواهم.
بسیار خوب، هم خورمای علا دارم هم آرد گندم.
فرزندم، من زانوانم یاری نمی کند که خودم بتوانم خورما و آرد را با خود ببرم. آیا کسی هست که به من کمک کند و آرد و خورما را تا در سرای من برساند؟
عیب ندارد مادر جان، کسی هست. نعیم غلامم هست، می گویم که به خودتان کمک کند. آهای نعیم، نعیم.
بله خواجه، بله خواجه، هم اکنون خدمت می رسم. بله خواجه، امر بفرمایید.
نعیم، به همراه این مادر تا سرایشان برو و آرد و خرمایشان را برایشان ببر.
اطاعت امر میکنم خواجه.
فرزندم، حال که در حق من نیکی میکنی، از راسته قصاب ها مقدار گوشت هم برای من بخر. من همینجا میمانم تا خودت بروی و مقدار گوشت بخری که همه را با هم برسانی. خدا جزای خیرت دهد فرزندم، خدا عمر طولانی دهد برایت.
چه بگویم مادر جان؟ خواجه چه دستوری میدهید شما؟
عیبی ندارد، برو از حجره حسام قصاب برای این مادر گوشتم بستان.
بسیار خوب، با دیدم منت.
بیا فرزندم، اینم 20 درهم پول گوشت گوسفند. البته گوشت گوسفند بدون دنبه پسرم. مراقب باش که تو را نفریبد و فقط استخوان و چربی ندهد.
خاطرتان آسوده مادر جان، خواجه حسام مرد با انصافی است.
خدا خیرش دهد. خداوند به تو هم جزای خیر دهد فرزندم. پول را بستان و برو. چه گفتی مرد؟ سفر؟
این همه شگفتی و تعجب برای چیست بانو؟ آره سفر، من تاجرم و این بار اولم هم نیست که به سفر می روم. بارها به سفر رفتم.
آره می دانم.
نکند که فراموش کرده ای؟
خیر، فراموش نکردم. اما هر بار که به سفر می روی و باز می آیی، من نیمه جان می شوم. هزار بار می میرم و زنده می شوم.
درست است که سفر به خطر نیست، اما من برای رقابت با دیگر تاجران در بازار چاره ندارم. باید رنج سفر و خطرهایش را به جان بخرم.
آره راست میگویی، میدانم. میگویم مرد، باز هم مثل همیشه میخوایی حجره را به نعیم بسپاری؟
خیر، در این سفر او را با خود میبرم.
میخواهی نعیم را با خود ببری؟
آره، هم به کمک او احتیاج دارم و هم باید تجربه بیاموزد که روزی خود او را به تنهایی به سفر بفرستم.
بسیار خوب، حال که قرار است که حرکت کنید؟
چند روز طول میکشد تا مهیای سفر شوم.
چه بگویم؟
خواجه در حال تدارک سفر بود، اما از وقتی که و غلامش نعیم گفته بود که او هم باید در سفر همراهش باشد، نعیم از هر فرصت استفاده میکرد تا خواجه را قانع کند که او را با خود به سفر نبرد.
میگویم خواجه،
دیگر چی شده است؟
این سفری که در پیش داریم چقدر طول میکشد؟
نمیدانم، دو ماه یا کمی بیشتر. چرا میپرسی؟
ما همان مقدار کمش را در نظر میگیریم، دو ماه. میدانید که در این دو ماه اگر حجره خودتان بسته باشد چه ضرری به شما میرسد؟
میدانم به ضرر نیست، اما چاره ای ندارم.
چرا چاره ای ندارید؟ دارید، و چاره اش این است که من بمانم در حجره. خواجه،
اگر گمان میکنی که من با این بهانه ها از رفتن تو به سفر منصرف میشوم، کور خوانده ای.
به من بگویید خواجه که من غلام بدی هستم.
خیر، من از تو و کارت راضی هستم.
پس مرا از این سفر معذور دارید خواجه؟
نعیم، چرا معذور دارم؟
چون میترسم.
اتفاقا کافی است که یک بار به سفر بیایی تا این ترس های کودکانه بریزد. من میخواهم که تو کم کم تجربت زیاد شود که خودت به تنهایی سفر کنی.
به تنهایی؟
آری، مثل غلام خواجه نعمان، مثل غلام ایوب ساربان.
خیر، مثل این که خودتان دست از من بر نخواهید داشت.
درست فهمیده ای، حال به کارت برس.
سرانجام خواجه برای سفر مهیا شد. مسافران سوار کشتی شدند. غلام خواجه شنیده بود که کشتی ها در دریا دچار طوفان می شوند. مسافران زیاد غرق گشتند. ترس و واهمه او از سفر هم برای همین بود، چرا که معمولا سفر خواجه با کشتی انجام می شد.
یا خدا، خدایا، حال چه کنم؟ اگر کشتی غرق شود چه؟
نعیم، تو را چی می شود؟ مثلا تو مرد هستی.
خواجه، خون من به گردن شماست. من می دانم که این کشتی غرق خواهد شد.
نعیم، بد به دلت راه مده، هیچ اتفاقی نمی افتد. چرا به جای ترسیدن از دریا از عظمت آن لذت نمی بری؟
من میترسم خواجه، میدانستم مرا با کشتن خواهی داد. خدایا، خودت به فریادم برد.
نعیم، دریا ترس ندارد. ببین،
بیتابی های غلام و گریه و زاری او سبب شده بود که مسافران کشتی به دور او جمع شوند. هر کسی سعی داشت که او را دلداری بده، اما غلام گویی حرف هیچ کسی را نمیشنید. با هر تکانی که کشتی میخورد فریاد او بلند میشد. خواجه بیچاره حیران مانده بود که چی کند. امکان ای که او را از کشتی پیاده کنه نبود. آنها از شهر و ساحل دور شده بودند.
من میدانم این طوفان مرا غرق خواهد کرد. ای خواجه چرا مرا به سفر آورده ای؟ این طوفان مرا خواهد کشت. من میدانم خدای من، عجب طوفانی، عجب طوفانی.
ای مرد، او غلام توست؟
آره پدر، اما میبینید که نزدیک است از ترس قالب تهی کند. به خدا اگر میدانستم که تا این حد میترسد او را با خود نمی آوردم.
چرا مرا با خودت آوردی خواجه؟ من که گفتم در حجه میمانم. من که گفتم دو ماه در حجه میمانم.
بس است دیگر، بس است.
خواجه چرا من آوردی؟
بس است دیگر. چاره کار او در دست من است، به شرط هم که هر چی میگویم انجام دهی.
پدر جان، هر چی بگویی بیکم و کاست انجام خواهم داد.
گوش کنید، دست و پای این غلام را بگیرید و او را به درون آب بیاندازید.
نه بگیرید، دست و پایش را بگیرید و در درون آب بیاندازید.
مرا در دریا نیاندازید، من میمیرم، من غرق میشوم. این کار را نکنید.
تا غلام بیچاره به خودش آمد، خواجه و مسافران او را به درون دریا انداختند. بیچاره فریاد می زد، کمک، من شنا نمی دانم، غرق می شوم. سپس به دستور پیرمرد غلام را از آب گرفتند.
ای مرد دانا، چه حکمتی است که از وقتی که غلام را به درون آب انداخته ایم آرام و بی صدا در گوشه نشسته است.
او رنج غرق شدن را نچشیده بود و قدر سلامت و کشتی را نمی دانست، اما اکنون خود دریافته است که کشتی حداقل تا زمانی که برایش اتفاق نیفتاده و دچار طوفان نشده جای هم نیست. از قدیم گفتند قدر عافیت را آن کس داند که به مصیبتی دچار شده باشد.
تشکر میکنیم از اینکه با ما یار و همراه هستید. امید که برنامه‌ای که تا به این لحظه تقدیمتان کردیم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تکرار سفر و چکر تقدیمتان میشم.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران گرامی، سفر کابلی داریم. در منطقه کارتی 3 و 4 یک پل معروف داریم به نام پل سرخ که کمتر کسی هست که کابل رفته باشه و از اینجا دیدن نکده باشه، که در بازارش به اصطلاح از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا میشه. ببینیم که گزارش این لحظه ما چی داره.
هموطن های ازم، پل سرخ هم مکان است که با شنیدن نامش قصه، تاریخ، فرهنگ، ادب و همچنان خرید و فروش به ذهن ما خطور میکنه. ناگفتن همونه که پل سرخ غذاهای خیلی خوشمزه هم داره و حالا هم وقت ازی است که ما هم گشنه شدیم، بریم یک مرغ سیجی مزه‌داری جا بخوریم. پس با ما باشین و بریم یک جای خوبتر پیدا بکنیم که یک مرغ بخوریم. صد فوجی مانده نباشی.
سلام علیکم.
چطور هستی؟ صد خوب است. بخیر هستی؟ این آمده امام تو یک فضای بسیار گرم. چطور هستی؟ صد خوب است. بخیر هستی؟ آمده که یک دانمه تو یک مرغ سیجی برای ما هم چی میگن؟ بریان بکنی و بخوریم دیگه.
سرچ.
خوب است نه؟ چقدر میشه صد فوجی که مصروف از کار هستی و مرغ سیجی پخته میکنی؟
16 سال از مسلک ما میشه.
16 سال. خب بسیار خوب. دیگه اینجا هم کس همی این خاک مخصوص است دیگه اتمن؟
این خاک مخصوص است، همی خاک مکان از دیگه بایی سال.
خب بازی چی خوبی داره اینجا؟
این خاک دیگه از جال مبره چند میشه، خلخای شکس میشه دیگه. اینجا مفتا خوبیش همی است که دیگه سنگ و جغل چیزی داشته باشه، نمی چوباز دیگه چوبای نوکش میدان میشه.
خب ایستر بخاطر چوباز دیگه کنم؟
باشه دیگه کنم چی نداره.
از چوب استفاده میکنین، از گاز هم استفاده نمیکنین؟
نه، از گاز استفاده نمیکنیم، به خاطر اینکه چوب یک چیز خاص از دیگه با ایسا.
اما مزهش دیگه دمی چوب است نه؟
چای مثال سر گاز چای دم میکنی یک رقم ذائقه داره و چای سر کوره دیگه رقم ذائقه داره.
دیگه مرغ هم تا مرغ است.
مرغ هم تا مرغ.
ما همه قگشتیم تا که مرغ پیدا کنیم. هر جای رفتیم مرغ زنده یافتیم. مرغ چی میگن؟ سیجی پیدا نکردیم.
بس هر کی مسلکش از دیگه. بازی از هنر. وزبک از قابلی مسلک.